بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه حرف این شد که به نظر مرحوم آخون به مرحوم آقای خویی اولین نبع مفهوم دارد، مفهومش حجیت خبر غیر فاسق، و به نظر مرحوم شیخ و منتقا مفهوم ندارد. حالا اقول قویاً ممکن انسان ادعا کند که آیه نبع دلیل بر حجیت خبر غیر فاسق نیست، یعنی خبر عادل، بلکه دلیل است بر حجیت خبر موثوقون به، همونی که قرار نرشده که مدعای خود بنده هم همینه که خبر موثوقون به حجت است نه خبر ثقه، و این معنا از آیه نبع به خوبی معلوم می شود که خبر موثوقون به حجته نه خبر عادل و غیر فاسق. بیان مطلب این که خب در این آیه شریف تالی به اصطلاح تبیین است، این تبیین واجبه، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبیین، امر است و واجب، تبیین واجب. این وجوب تبیین وجوب نفسی که نیست، مثلا نماز خوندن که نیست که وجوبش نفسی است، نه اگر فاسق خبری آورد ممکن اصلا گوشم به حرفی رو تبیین نکنه، مثلا ترک واجبی نکرده. پس وجوب تبیین وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب شرطی است، یعنی اگر خواستی به خبر فاسق عمل بکنی تبیین بکن. بعد از تبیین اگر اطمینان پیدا کردی که راست میگه عمل کن، اگر اطمینان پیدا نکردی عمل نکن. اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، بدون تبیین به خبر فاسق عمل نکن. به بیان دیگر یعنی شرط عمل به خبر فاسق تبیین است. خب این آیه پس دلالت می کند که به خبر فاسق میشه عمل کرد بعد از تبیین. آیه میگه خبر فاسق حجت است، نه بعد از تبیان، نه این که بگه خبر عادل حجت است. انجا اکم فاسقون به نبین و تبیانون، اگر فاسق خبر آورد واجب است اول تبیان بکنی بعد عمل بکن. پس آیه دلالت می کند بر حجیت خبر فاسق بعد از تبیان، یعنی بعد از وثوق به صدقش. تبیین کردی اگر وثوق و اطمینان پیدا شد که دروغ نمیگه راست میگه عمل بکن، پس میشد دلیل بر حجیت خبر موثوقون به، چه فاسق باشد اون راوی و چه غیر فاسق. به بیان دیگر اگر این آیه در این مقام بود که خبر غیر فاسق حجته، خبر عادی اصلا خبر فاسق حجت نیست، خب علال قاعده اینجور می فرمود انجا اکن فاسقون بنبین فلا تعملو به، مثلا بهش عمل نکنید، به خبر فاسق عمل نکن، به خبر عادل عمل بکن. چرا فرمود تبینو؟ این که فرمود تبین کنید یعنی قبل از تبین عمل نکنید، ولی بعد از تبین به همین خبر واضح عمل بکن. پس آیا دلیل است بر حجیت خبر موثوق به ولو این که راویش فاسق باشد؟ این قلت که اگر آیه مفهومش اینه که شما گفتید که تبین وجوب شرطی دارد و معناش اینه که تا وثوق پیدا نکردی عمل نکن، خب چرا گفت که فاسقون، فاسق برش در آیه هست، میفهم انجاکم نبعون فتبینو. اگر خبری براتون آوردن، خبر هر که باشه، جایی هر که باشه، بدون تبین عمل نکن، بعد از تبیین اگر وثوق پیدا کردی عمل کن. اگر آیه در مقام اینه که خبر موثوق به حجته، چه فاسق باشد مخبر چه عادل، می فرمود انجاکم نبعون فتبینو، اگر خبری براتون آوردن تبیین کنید، بعد از تبیین عمل کنید. چرا گفت انجاکم فاسقون؟ اینی که فرموده فاسقون معلوم میشه که اونی که حجت خبر غیر فاسقه، لذا اینجا فاسقون گفته اینجا اکم نبعون فتبینو. قلتو این ذکر کلمه فاسق ممکنه به یکی از دو جهت باشه، یا اشاره به اینه که این فاسقی که برای شما خبر آورد و این آیه نازل شد، این خال، یعنی این به اصطلاح ولی این اصلا فاسقه، گوش برش ندید، چون در خبری که ولید آورد این آیه نازل شد که دو گفته بود. پس اشاره به اینه که این مخبری که برای شما این خبر را آورد این فاسقه، یا اشاره به فسق این مخبر بود و رضا فرمود فاسقون، و یا به خاطر اینه که نوعاً عادل چون عادل است دروغ نمیگه، و رضا در خبرش تبیین خیلی اثر نداره، اصلا غالباً مطابق با واقع خبرش. اما این فاسقه که نوعاً تا اونجایی که دروغ بلده راست نمیگه، مثلا از این جهت چون عادل خیلی کمک دروغ بده که علم یکون فرض شد فرمود فاسق، ولی در حقیقت همون انجاکم نبعون هست. اگر نبعی براتون آمد تبیین کنید، اما نبعی که احتمال دروغ درش هست و اون نبع فاسقه، در نبع عادل چون این احتمال نیست، ذات تبیین لازم نیست. پس نتیجه این شد که این آیه دلیل نیست برای اینکه خود بر حجیت خبر عادل که مرحوم آخوندا مرحوم های خوی میگویند، این آیه بهترین دلیل برای اینه که خبر موثوق به حجته، چه مخبر فاسق باشه و چه عادل. بله.
اینجا به خبر فاسق عمل میکنیم.
بله.
ظاهرش اینه که نخیر ما به خبر فاسق عمل نمیکنیم، ما به اون تبیین خودمون عمل میکنیم، چه این که خبر فاسق اصلا مقتضی حجیت رو ندارد. وقتی مقتضی حجیت رو ندارد، شما بررسی از عدم المانع کردن که دیگه معنا ندارد. پس اگر ما تبیین کردیم، اگر رسیدیم که راست داره میگه، پس اون به علم خودمون در حقیقت عمل کردیم، نه اون خبر فاسق.
بالاخره عمل ما بر طبق چیه؟ علم به چیه؟ ممونی که فاسق گفته
نداره،
نه. یعنی اگر فاسق نمیگفت که ما تبیین نمی کردیم، بعد از تبیین اطمینان پدیم که دروغ نمیگه، بر طبق اون چه گفته عمل میکنیم.
پس اون علم ما مستفاد شد از اون تبیین و قرار
ببینین زبدی نشون می‌ده. اولا علم نیست، وسوغه. علم اینجا جاش نیست، وسوغه. کلام اینه که اگر این فاسق خبر نمی‌آورد که ما اصلا عملی نمی‌کردیم. هزار بارم تبیین می‌کنیم چی نمی‌بود که عمل بکنیم. فاسق خبری آورد، ما تبیین کردیم، اطمینان پیدا کردیم، دروغ نگفت، بعد بر طبق همون خبر عمل می‌کنیم. بر طبق اون چه فاسق گفته عمل می‌کنیم. فاسق آمد و گفت مثلا فرض کنید زید مرد، مثلا فرض کنید. تبیین می‌کنیم راست میگه. بعد بر طبق همون عمل می‌کنیم و معامله میت با ما زید انجام میدیم، بریم تشییع جنازه و تشکیلات. بخاطر عمل ما بر طبق همون خبر فاسقه. نواد بعد از وسوق، وسوق پیدا کنیم که دروغ نمیگه، بر طبق همون خبر فاسق عمل میکنیم. اتفاقا خیلی دلیل آیه با این بیان خیلی دلیل خوبی است برای اینکه خبر موثوق به حجت، نه خبر عادی. بفرمایید. خب بعد کار
پس بنابراین حجیت خبر عادل هم در ضمن این که خبر در واقع موثوق به حجیت، خبر عادل هم در واقع اثبات میشه.
ببینید کلام اینا که آقایون میگن این آیه دلیل بر حجیت خبر عادله، چون فرمود انجا اکن فاسقون فتبینو، اما اگر عادل خبر بر لا تبینه. عرض ما اینه که این آیه دلیل بر حجیت خبر موثوق به، خبر موثوقون به حجت چه عادل باشه به قولش ما چه فاسق باشه، این خبر حجت ها. خیلی دلیل خوبی هم است. حالا اضافه همین. و اما اون چه صاحب کفایه ثانیان فرمود، صاحب کفایه در راجب این آیه نبا و رد حرف مرحوم شیخ، شیخ فرمود آیه نبا از باب مفهوم شرط دال بر مفهوم نیست. علاوه از آیه نبا مفهوم فهمیده نمیشه، حجت خبر فهمیده نمیشه. مرحوم آخون با دو بیان رد کردن. اولا فرمودن آیه محققت الموضوع نیست. مرحوم شیخ فرمود محققت الموضوع ولذا دال نیست بر. اولا فرمود محققت الموضوع نیست، چون طبیعی نبع موضوع نه نبع فاسق. ثانیا فرمودن بر فرض این که آیه محققت الموضوع هم باشد، یعنی موضوع نبع فاسق باشد که شیخ میگوید، بازم دال بر مفهومه، چون از این آیه ما حصر میفهمیم و هر چه دال بر حصر بود مفهوم داره. از این آیه معلوم میشه که تبیین منحصر است به خبر فاسق. وقت منحصر به خبر فاسق بود، پس در خبر غیر فاسق تبیینی نیست و بدون تبیین باید قبول بشه. اشکال اول مرحوم آخوند که فرمودن محققت الموضوع نیست، خب ایراده شد و تمام شد. و اما این اشکال دومشون که بر فرض این که آیه کمان که شیخ میگوید محققت الموضوع هم باشد، باز مفهوم دارد، نهاد از بابا مفهوم حصر، چون از آیه حصر فهمیده میشه. عرض کنم که این فرمایش را که حاصل از آیه فهمیده میشه و لذا مفهوم داره، به دو بیان آقایون تقریب کردن که به چه وسیله مرحوم آخون مدعی است که این آیه دال بر حصله. یک بیان بیانی است که اصول مظفر داره، جلد اول صفحه 128. حاصل بیانشون اینه که اصلا خود این هیئت انجا کن فاسقون به نبع فتبینو، این خود هیئت با این و خصوصیات ظهور در حصر داره که اگر فاسق بود تبیین کن، نبود تبیین نیست، و هر چیزی که دال بر حصر بود مفهوم دارد. بعضی به نحو آخر تقریب کردن که تقریبشون روشنتر و بهتره، و این نهایت و درایه هست. مرحوم آشخان حسین اصفهانی ها دیگه ما جلدش تعیین نکرده و صفحش یادمون رفت. در هست صورت ایشون می فرماین که تقریبشون اینه که اداه شرط ظهور دارد در انحصار اون چه واقع می شود بعد از او به نسبت به حکم. اگر گفت انجا کازیدون فاکرم ها، این حرف شرطی که این هست ظهور دارد در این که اون سنخ حکم اکرام توقف بر این مجی داره. اگر مجی بود اکرام هست، اگر نبود اصلا اکرامی نیست. پس منحصر از سنخ اکرام و مجی این ادات شرط این ظهور را دارد که منحصر می کند تالی را در اون چه بعد از خودش واقع شده. ولو این که محققت الموضوع باشد، خب اگر محققت الموضوع بود قهرن بگه موضوع حقیقی منحصر است به اون چه بعد از این ادات واقع شده، بس همون امروز اختبال در فقطن ها که محققت الموضوع این ان شرطیه ظهور دارد در این که اون ختنه کردن فقط در صورت رزق ولد است، منحصر به همینه. وقت منحصر به این بود مفهومش نه که در غیر این رزق ولد نیست، چون داله بر انحصاره. پس ظهور ادات شرط که این هست در این است که سنخ حکم تالی منحصر است به اون چه بعد از این واقع شده. وقت منحصر بود پس قهرن مفهوم خواهد داشت. ولذا مرحوم آخون فرمودن بر فرض این که محققت الموضوع هم باشه، چون حرف شرط اینجا هست انجا کن فاسقون هست، باز مفهوم دارد ناد از باب مفهوم هست. خب این هم فرمایشون. حالا اقو اصلا ضابطه قضیه محققت الموضوع چیست؟ یه قانون کلی که به عنوان یک ضابط برای قضیه محققت الموضوع قبلا از آی خود یک ضابطی بیان کردیم، حالا بعد اشاره میکنیم. مرحوم آی من رضوان الله تعالی یه صلوات بهشون بفرستید آقا که تازه وارد شده. ما از همینجا وارد درس مرحوم آی مینا میشیم، از همین آیه نبع. عرض کنم که ایشون میفرمودن که میزانه در این که قضیه محققت الموضوع هست ضابط کلی برای تشخیص این که این قضیه محققت الموضوع هست یا نیست، ضابط کلی اینه که اگر تالی از خصوصیات وجودیه مقدم بود، یعنی بدون تالی و مقدم وجود نمیگیرد، این قضیه مشه محققت الموضوع. خواه از خصوصیات خود فعل باشد مثل اذا تکلمت فافصح، این فصاحت از خصوصیات خود اون تکلم و فعله، اذا تکلمت فافصح، اینجا فافصح از خصوصیات وجودی مقدمه، اما از خصوصیات خود فعل. در مقدم فعلی داریم و فاعلی داریم مفعولی داریم، اینجا فصاحت از خصوصیات خود اون فعله که تکلمت فصیح باشد نه خودت و نه دیگری، و یا این که از خصوصیات فاعل هست. بگیم اذا دخلت المسجد فجلس فی المکان الحاضر، اذا دخلت فی المسجد فجلس فی المکان الحاضر. این قضیه محقق الموضع. چرا؟ چون این جلوس در مکان حاضر از خصوصیات وجودیه خود فاعله. اذا دخلت، تو که داخل شدی هر جا جا بود بنشین، نشستن مال این خود فاعله که داخل شده. اینجا تالی ما از خصوصیات وجودیه خود این فاعله و یا از خصوصیات وجودی مفعوله، مثل اون مثال مشهور این رزقت ولدن فختن ها، این خط نکردن از خصوصیات وجودی فلک رزقت نیست، از خصوصیات وجودی فاعلم که این شخص هست که نیست، از خصوصیات وجودی مفعوله اون ولد باشه. ازا رزقت فعل رزق، فاعل اون مخاطب، مفعولم اون ولد. ختان از خصوصیات وجودی مفعوله که ولد باشد. ازا رزقت ولدن فختن ها. پس قاعده این شد که در هر جا تعلیم از خصوصیات وجودیه مقدم بود، چه فعل، چه فاعل و چه مفعول، این میشه قضیه محققت الموضوع. و در جایی که از خصوصیات وجودیه نبود، محققت الموضوع نیست. این بیانه شد. و اما بیان آقای خویی که قبلا هم بیان کرده بودیم، ایشون میفرمودن که قضیه محققت الموضوع قضیه ایست که تالی عقلا توقف دارد بر مقدم، یعنی عقل میگوید که این تالی مترتب بر اون مقدمه، اگر مقدم بود این تالی هست، اگر نبود نیست. اگر ترتب تالی بر مقدم عقلی بود میشه محقق الموضوع، مثلا اون این رزق تولدن فقطن ها که خط نکردن عقلا متوقف بر رزق ولدن، ولی اگر رزق ولدی بود خط نیست. و اما اگر توقف عقلی نبود، تعبدی و مولوی بود، مثل انجا کزیدون فکرم و اکرام توقف دارد بر مجی، این توقف عقلی که نیست، بدون مجی همش اکرامش کرد، ولی مولوی مولا اینجوری گفته اکرام متوقف بر مجی. به بیان آخر، همیشه در قضیه شرطیت تالی متوقف بر مقدمه، مترتب بر اونست. اگر این ترتب به حکم عقل باشد قضیه محقق الموضوع، اگر به حکم مولا و تعبد باشد محقق الموضوع نیست. اینم بیانشان. ولی می شود ادعا کرد که هر دو بیان یکی برمی گردد، چون در وقتی که ترتب عقلیست، یعنی بدون تالی، بدون مقدم اصلا عقل پیدا نمیشه، تالی خب الا محالا در وقتی است که این تالی که از خصوصیات وجودی اون مقدم باشه، اگر بود خب اون وجود داره، اگر نبود نیست اصلا، چون از قیود وجودیشه، اگر بود هست، اگر نبود نیست. پس میشه گفت هر دو یکی برمیگرده، که اگر توقف عقلی بود به تعبیر آیمینانی، یعنی اگر از خصوصیت وجودیش بود محققت الموضوع، و اگر نبود محققت الموضوع نیست. و اون چه از آیخوی نقل کردیم در روزابط اصول مظفرم هم مشکین هم همین قائله. مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر کفایه جلد دوم صفحه 85، ایشون هم ضابطی که برای محققت الموضوع بیان می کند همین که الان از مرحوم آقای خویی بیان کردیم. حتما ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.